Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kıyafçım neyi buradayım? Hemintori ismi mübarek rövbe kursam o vakti sahip kanım. Ağabey Celal'e? Yeh çizi şembe tu kanal gazaştın. Kupon deyil.
Mara Celal'sayı pişir.
Dayıqa şembe deyil. Hududa. Arı arı arı. کی آنی ها چه دیر آقای عباس سید جان چند دقیقه آقای رهبری شمیران خب سلام آقای نصیبی مستاد اونایی که شنبه گذاشتم مطالعه کردی شنبه چند دقیقه شد زدم 25 دقیقه بسم الله الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم آقای مرتضی سرهنگی یه کلاسی برای طلبه ها گذاشته بود قوم یه جشنواره اشراقی برگزار کردن خاطره نگاری تبلیغ من تو اون جشنواره شرکت کردم الحمدلله رتبه آوردم بعد اونایی که رتبه آوردن طلاب که تو اون جشنواره رتبه آوردن یه کانون قلمی براشون درست کردن آقای مرتضی سرهنگی می اومد بهشون درس میداد. آقای مرتضی سرهنگی سر ویراستار بحث‌های خاطرات دفاع مقدس هستن. آخرش ایشون ویراستاری نهایی میکنه. خیلی آدم عزیزیه. به قیافش نمیاد انقدر عزیز باشه. قیافش یه آدم معمولی لباس قرمز معمولا میپوشه و اینا ولی خیلی آدم عزیزیه. حضرت آقا در وصفشون گفته بودن من قصیده سرا نیستم ولی اگر بلد بودم قصیده به سرایم در وصف آقای سرهنگی قصیده می سرودم خیلی هم آقا دوستش داره تو وسط کلاس خاطره تعریف کردن این خاطره گویی ها در تربیت نسل اثر داره گفتن که این از میون اسیر شده ها افسران ارشد رو بخش خاصی نگهداری میکردن تا اطلاعات جنگ رو ازشون بپرسن گاهی وقتا به ما راویان جنگ اجازه میدادن که بریم پیششون بازجوییشون کنیم تا حلقه های مفقوده روایتگری جنگ رو ازشون بپرسیم گفت رفتم پیش یکی از این افسرهای ارشد گفتم بهش که چرا کامل حسین برگشت کامل حسین داماد صدام بود منتها چون دیگه در ارتش قدرت گرفته بود در حزب بعث صاحب قدرت و نفوذ شده بود صدام از ترس اینکه مبادا بخواد کودتا کنه دیگه گویا مقدمات این رو فراهم کرده بود که از بینش ببره با وجود اینکه دامادش بود متوجه میشه پناهنده میشه به اردن بعد صدام براش اماننامه کتبی مینویسه و میفرسته که بیا اینجا قول میدم که اگر برگشتی اینجا کاریت نداشته باشیم اما تو رفتی اردن برای حزب بس بعد دیگه حالا تو اعتبار ما بودی رفتی اونجا اینجوری ما بی اعتبار شدیم برگرد ولی من تضمین میدم کتبن طایفه ای عشیره ای که خلاصه کاریت نداریم و اینجا در امنیت زندگی کن برمیگرده کامل حسین و زنده زنده صدام میندازش جلوی سگها سگها میدرنش و از بین میره حلاک میشه سقط میشه حتی بچه های کامل حسین رو هم میخواسته بندازه جلوی سگ یعنی نوه های خودش رو دیگه تو اون خاطرات هست که خانوم زن صدام دیگه واسطه میشه گریه میکنه میگه اینا نوه های منن اینا رو به من ببخش نوه ها رو نجات میده ولی داماد زنده زنده خوراک سگ ها میشه میگفت من از اون افسره پرسیدم کامل حسین چرا اعتماد کرد به صدام ما که صدام رو میشناختیم میدونستیم در همچین موردی قابل اعتماد نیست دیگه شما که رفیق و بالاخره در کنارش بودید چه مرد درنده و بد سرشتیه چجوری بهش اعتماد کرد اون افسر تعریف میکرد که کامل حسین بعد برمیگشت در همین دنیا ذلیل میشد و میمرد، چون به اهل بیت جسارت کرد. اون نهضت انتفاضه شیعیان عراق که سر گرفت، بله، سرکوب شیعیان رو دادن دست کامل حسین. کامل حسین جسارت کرد، با تانک وارد کربلا شدند و با یعنی حجم گسترده تانک ها به تعداد نفر تانک وارد کربلا کردند. روی تانک ها هم این جمله رو نوشتن: لا شیعه بعد الیوم، یعنی به این قصد اومده بودن که دیگه شیعه نباشه و ما امروز حکم این شیعیان رو از بین میبریم چون مخالف جدی هستن. خود کامل حسین با تانک وارد صحن حرم میشه و تا نزدیکی های خلاصه بنای شریف پیش میره، بعد از تانک میاد بیرون، رو به گنبد میکنه، میگه که حسین تو یک حسینی، منم یک حسینم، با هم میجنگیم، ببینید که ببین کی میماند. یعنی به این قصد اومده بود که واقعا امام حسین رو هم از یادها ببره و اون مکان شریف رو تخریب کنه. اون افسر میگفت این جسارت به اهل بیت باید در همین دنیا پاسخ داده میشد، که آوردنش برش گردوندن همین دنیا.
بعد زن
حرم رو تیربارون کرد دیگه، مناره ها، خود گنبد مورد اصابت قرار گرفت. الان نه، تو رواق زری هم آثار تیراندازی ها هست دیگه، هنوز هم نگه داشتن سنگا رو، زیر بعضی از سنگا نوشتن مثلا این آثار تیراندازی مثلا انتفاضه شیعیان است، هنوز اون سنگا رو هم نگه داشتن که بماند در تاریخ که تیراندازی جدی خلاصه شد. خلاصه یریدون علی یطف نور الله و افواههم، ولی خدا اگر بخواد جهان را بیدار کند برای اینکه همه جذب مغناطیس ابا عبدالله بشن، الحمدلله این همایش جهانی اربعین شور جهانی پیدا کرده. اینا بیانش مهمه برای مردم، که مردم بدانن که خدا اینقدر قابل اعتماده که یه آدمای وحشی با تمام امکانات بارها و بارها و بارها قصد کردن که یاد ابا عبدالله در تاریخ خاموش بشه، ولی خاموش نمیشه و این شعله همیشه شعله بر میشه. کارگردانش هم دست خداست. تو تربیت بیان این شیوه بیان قرآن که این داستانها رو بیان میکنه که اعتماد مردم برگرده به قدرت الهی خیلی خیلی مهمه. اگر یه نسل اینطوری تربیت کنیم، یعنی روانشون و شخصیتشون رو اینطوری تربیت کنیم، بعدها به دردسر کارهای روانشناسانه که حالا ببینیم چه مشکلی داری، عامل خیلی از ضعف‌ها، اضطراب‌ها، ترس‌ها همین اینه که اعتماد به قدرت مافوق ندارن. اگه این اعتماد قدرت به مافوق رو ما مثل سیره قرآن در تربیتشون به کار ببریم، شخصیتشون اینطوری شکل بگیره، دیگه بادابادن. میگن ما مثل یاران حضرت موسی علیه السلام فرائنه که به یاران تازه حضرت موسی تبدیل شدن، گفتن باداباد، دست و پا اونو میخوای قطع کنی؟ باداباد، تو مالک حیات دنیای ما هستی، ما امید داریم که پروردگارمون ما رو ببخشه و مورد لطف قرار بده. این تربیت خیلی دیگه تربیت الهی بی نظیره، باید براش فکر کنیم، مهندسی داشته باشیم، تو تبلیغ استفاده کنیم، توحید رو جاری کنیم. آموزه توحیدی داریم ما، ولی این جاری شدن آموزه توحیدی که یکی از مصادیقش اینه که لا خالق الا الله، لا مؤثر الا الله، اینا رو جاری کنیم در تربیت، خیلی از این مشکلاتی که بعدن اختلالات به وجود میاد نخواهیم داشت. یه صلوات بفرستیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه تکمله یک دقیقه از جلسه پیش، به شرطی که دیگه آقای اکبری اعتراض نکنه، فقط جهت فکر. چرا حکما به روش عقلی اعتنای بیشتری قائل هستن از روش تجربی؟ یک نکته روش شناختی داره. نکته روش شناختیش هم اینه، این کلمه رو تو ذهن بسپرید، تو معرفت شناسی 67 تا شبهه رو جواب میده. کلمه استقرا با بنیاد علوم تجربی بر استقراء جهات موضوعه. خب وقتی که تو علم تجربی میخوان برای یک موضوعی حکم کنن، میرن کارشون اینه در آزمایشگاه جهات مختلف، عوامل مختلف، فاکتورهای مختلف که در یک پدیده حدس میزنن که دخیل باشه رو بررسی میکنن. اما هیچ وقتی هیچ دانشمند تجربی با هیچ متدی نمیتونه ادعا کنه که من همه عوامل دخیل رو بررسی کردم در حال، آینده، گذشته. پس همیشه جهاتی در کار هست که ممکنه بررسی نشده باشه و در تصویر موضوع اثر داشته باشه، و چون تصویر موضوع کامل نشده نمیتونه حکم نهایی واقعی باشه. که کما اینکه حالا مثلا جلسه پیش یه مثال فانتزیش این بود که من به تعداد سالهای عمرم یادم میاد که گفتن چای خوبه چای بده، چای خوبه چای بده، به خاطر اینکه جهات مختلفی هی براشون آشکار میشه. بعد میگه خب حالا این جهت هم بخوای حساب کنی، برایندش اینه که بعد بگیم برای بدن ضرر داره. این یه نکته. اما حکما دست میذارن رو روش عقلی، آن هم در موضوعاتی که بتونن براش حصر عقلی درست کنن به شیوه تقسیم سنایی. میگه اینجا اگر تو حصر عقلی کرد، مثلا گفتش که این موجودی که الان هست یا خودش واجب الوجود است یا ممکن الوجود است، میگه این حصر سناییه، چون قبلا به یه حصر عقلی گفتم موجود یا ضرورت وجود دارد که واجب الوجود، یا ضرورت وجود ندارد. اگر ضرورت وجود ندارد یا ضرورت عدم دارد یا ضرورت عدم هم ندارد. میگه من با یه تقسیم سنائی همه اون معقول ها مفاهیم رو مد نظر گرفتم، یا واجبه یا ممتنع الوجوده یا ممکنه. میگه این حصر من حصر عقلیه، مطمئنم که شق دیگری در عالم ممکن نیست. چرا؟ چون اساسش دارد و ندارده، اساسش محال بودن ارتفاع نقیزه اینه. قطعا شق سوم ممکن نیست تصور بشه، یعنی همه فرضهای ممکن رو بررسی کردم. بعد میگه که خب حالا موجود یا واجبه یا ممکن الوجوده، چون داریم از موجود بحث میکنیم، ممتنع الوجود که هیچ. بعد میگه این ممکن الوجود یا در سلسله دوری قرار میگیره یا غیر دوری. بعد میگه این دوری یا تسلسل بی پایانه یا با پایانه. میگه پس من همه فرضها رو در نظر گرفتم، دیگه هیچ فرضی، درسته که کار ذهنی دارم انجام میدم، منتها مطمئن هستم که در عالم خارج از ذهن من هم هیچ فرضی باقی نمونده. بعد اون وقت میگه اینجا که ثبته که واجب الوجوده، این که محال واقع نمیشود، تسلسل بی پایانم محال واقع نمیشود، با پایان تحلیلش اینه که یعنی قطع شده، یعنی به یه مستقل رسیده، به مستقل رسیده یعنی به واجب الوجود رسیده که سلسله قطع شده. بعد اینطوری میگه در همه فروض ممکن بالاخره یا واجب الوجود هست یا به واجب الوجود منتهی میشیم. لذا میگه که من به این روش عقلیم اعتماد دارم، چون فردا نمیتونه کسی بیاد بگه آقا استقرا کردم یه شاخه دیگه ای هم در میان بوده. این استدلال های عقلی برای حکما معتبره. اما خب ما عقل رو یه جاهای دیگه هم استفاده میکنیم. بله اونجاها رو قبول داریم که ما بعدن در با پیشرفت معرفت میفهمیم که اشتباه کرد. مثلا عقل عقلایی حکم میکند که مثلا در فلان شیوه حکومتداری استفاده از فلان قانون حسن است. بعد چند سال طبق اون قانون رفتار میکنیم، بعد میگیم آقا مثلا این همه سوراخ و فتنه و راه فرار برای این قانون وجود داشت، اصلاح میکنیم قانون. اصلا ممکنه چند سال بعد بگیم آقا این قانون ریختیم بدتر شد کار، قانون رو اصلا از حذف میکنیم. اینا بله، اینا هم عقل حکم کند، عقل عقلایی حکم کند به حسن یک چیزی، منتها اینا حصر عقلی ندارد. اینا بله، اینا اون چیزاییست که در گذر معرفت ممکنه که کم و زیاد بشه و بله اینجا رو باید خیلی هوشیارانه بریم. اما حداقل جایی که حصر عقلی داریم، حکیم میگه که من هیچ وقت دست از اندیشم بر نمیدارم، مطمئن گام بر میدارم. اگر اونجا در مباحث فلسفی فیلسوف اینا رو فلسفی میداند فقط، منتها گاهی وقتا فلاسفه حرفای حکمتی هم دارن، حکمی هم دارن اونجا. بله خب از آراء مثلا فیلسوفه ولی درباره سیاست مدون هم خب حرف زده، اونجا از شیوه جمعی خرد جمعی هم استفاده میکنه. این دوستانی که تازه اومدن اسمشون رو بگن، من حضور غیابشون انجام. آقای فضلی، از متنی که شنبه گذاشتم تو کانال چیزی مطالعه کردید؟ آقای دهقان،
ما دیشب سه تا،
نه اون جدیده رو نه، اونایی که شنبه گذاشته بودن. آقای دیگه کی اومد جدید؟ آقای رضایی، آره آره آفرینش، بله سه تا ورد بود. جدیدم آخه دیروزم سه تا ورد گذاشته بودم درباره درس امروزمون اختیار
در مورد آفرینش.
آفرین، شنبه گذاشته آقا. حالا کدومو آفرینش؟ آیات آفرینش ها، اون رو خوندی چند دقیقه؟
چند دقیقه؟
آره. آقای اکبری، خب بسم الله، دیگه کسی که نبود، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس امروز اثبات ساحت مجرد هست. چرا ضرورت بحثش چیه که ما حتما باید به این بحث بپردازیم؟ خیلی مهمه توی بحث‌های اخلاقی یا مشاوره‌ای، بسیار مهمه که ما بدونیم که هم به عنوان درمان کننده و هم به عنوان شخصیت پردازنده که سعی کنیم شخصیت جامعهمون رو، آحاد جامعهمون رو شکل بدیم، که یه ساحت دارن برای یه ساحتشون برنامه ریزی کنیم یا نه افزون بر اون ساحت. این کلمه خیلی مهم و دقیقه، افزون بر اون ساحت حداقل یک ساحت دیگه ای دارن، چون حالا بعدن بهتون میگم که مطابق روایات ما مؤمنین باز یه ساحت افزونتری از ساحت کافرین دارن، یعنی واقعا یه امکانات ویژه ملکوتی بیشتری دارن. جان؟ نه تو روایات، تو اصول کافی هست، نه خدا روح جدیدی به اینا میبخشه، روح الایمان، میگه روح الحیات، روح الشهوه، روح الحرکه. کافر و مسلمان و مشرک در این ستا مشترک هستن، اما افزون بر این ستا مؤمنین روح الایمان دارن. یه چیز جدیدی میگه، حالا به قرینه این پنجمی و اون ستا معلومه که اینا مجزان، و اولیا و انبیا و امامان افزون بر این چارتا روح دیگری دارن به نام روح القدس، که اونا با این افزونه‌ای که بهشون اضافه میشه میتونن به وحی دست پیدا کنن، یعنی تجهیز دارن میشن. جنود، ارواح جنود و مجنده، یعنی سربازان تجهیز شدن، تجهیزاتشون فرق میکنن اینا. بعد تو روایت هست که مثلا روح الحیات چه کارهایی انجام میده، روح الشهوه چه کارهایی انجام میده، هر کدوم ساحت تدبیری جدا دارن. روح الایمان، بهش ایمان ممکن میشه، خضوع ممکن میشه، حبب علیکم الایمان آخر آیش هست که، یا اول آیش اینه که وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، چون رسول خدا در شما هست ایمان برای. حالا رسول خدا میگن چجوری در شما هست؟ بعد وقت یه بچه تفسیریش اینه که ما با وجود اون روح جمعی که داریم، اون روح جمعی برکت گرفته از وجود رسول خداست، الان رسول خدا در ما جاریست. ارواح و کنفل ارواح، یعنی اونا یه ساحتی دارن که در ساحت ما وارده. حالا بماند اینا، روح الحرکه به نظرم تو اصول کافی پشت سر هم، شما روح تو سرچ بزنید مثلا روح القدس با روح الشهوه حتما میاد. سه تا روایت داریم صحیح و سند هم هستن. خیلی پس برامون مهمه که در تربیت نفس ما بگیم یه ساحتیه، برای ساحت مادیش برنامه ریزی کنیم، یعنی بگم آقا صرفا مثلا میخوایم ببینیم که آقا این بدن اختلالات فیزیکیش چیه، اختلالات شیمیاییش چیه، اگر یه روانشناسی با این تفکر شدم، صرفا میرم واکنش های شیمیایی بدن رو باید ببینم، واکنش های هورمون های بدن رو باید ببینم، واکنش های این قوای فیزیکی بدن رو باید ببینم، اینا چجوری کار کنن، مثلا ممکنه آدم تند مزاج بشه، چه غذاهایی باعث تند مزاجی میشه. اما اگر قائل بشیم که افزون بر اینها یه ساحت ملکوتی هم داریم، بعد برم استعدادهای اونم بسنجم، ببینم اون چه کار است در اختلال روانی، اون چه کارهایی انجام میده. اگر مثلا اگر ثابت شد که یه ساحت دیگه داریم و اون ساحت با یه سیستم عامل دیگه کار میکنه، یه سیستم عامل فطری روش نسبه، اون فطرت گاهی وقتا خلاف فطرتش عمل بشه، دچار تعارض میشه، مثلا اون روحه اگر اثبات شد که داریم با سیستم فطری اگر اثبات شد که کار میکنه، بعد من در عمل زندگی عیاش باشم، بی مبالات به دین و آخرت باشم، تعارض شخصیت برام به وجود میاد، اختلال به وجود میاد، یه وجدان طراحی شده دینی دارم، یه سبک زندگی غیر دینی دارم، اون وقت پدرم در میاد. تا وقتی که اون وجدانه هنوز سالمه داره و آلار میده، حساسیت داره ایجاد میکنه که این روشت روش غلطیه. بعد اگه صرفا یک مادیگرا باشم، میرم اون هی هورموناشو چک میکنم، میگم چرا استراب داره. اما اگر نه، بگم نه یه چیز دیگه ای هم هست، میرم دنبال استعداد سنجی اون یه چیز دیگه که چیه، چجوری عمل میکنه، برنامهش چجوریه، آرامشش چجوریه. خیلی بحث مهمیست، هم برای خودمون هم برای اون کسی که میخواد درمان بشه، چون گاهی وقتا اطلاع از این ساحت‌های وجودی نداره، نمیتونه خودشو کنترل کنه. گاهی وقتا باید بدونم که چی جوری بهش بگم که آقا تو یه ساحت پرقوای دیگه ای هم داری، اون ساحتت به جنگ تو در اومده، اونو باید اصلاح کنی، اونو باید نرم کنی، اون سرکش شده، هورمونات اندازه داره درست میشه، از نظر روان پزشکی مشکلی نداری، اما اون بعد روحانی روانشناسانت که الان داره برات درد سر ساخته، اون ارضا نمیشه، اون خیلی کمالجوه، اون خیلی مطلق دنبال مطلق زیبایی میگرده، تو زیبایی محدود بهش عرضه کردی، ارضا نمیشه، داره اعلام نارضایتی میکنه. خلاصه خیلی بحث مهم و عمیق. ما حالا اثباتش که حالا اثبات ساحت دوم کار چه بسا خیلی سختیه، منتها فعلا تو اندازه یک جلسه میخوایم چند تا گرا بگیم برای فکر کردن که ایشالله شما کار رو تکمیل کنید. جا داره که مقاله، مثلا اگه تو دوره بعد مقاله بنویسید، مقاله دورتون باشه. اما در مورد ادله، ادله‌ای که میتونیم بهش ساحت دوم رو بررسی کنیم، یه ادله عقلی و تجربی هست، یه دست هم ادله نقلی. ادله نقلیمون آیات و روایات، ادله عقلی و تجربیمون شیوه کار ادله تجربی و عقلی یک اساسه. در این شیوه گفته میشه که ما یک هنرهایی داریم، ما یک استعدادهایی داریم، ما یک کارکردهایی داریم که اگر صرفا مادی می بودیم نمیتونستیم اینا رو توجیه کنیم. پس وجود این کارکردها نشون میده که ما یه ساحت دیگه‌ای، حداقل یک ساحت دیگه‌ای هم داریم. اساس کار ادله تجربی برای اثبات اون ساحت دوم، حداقل ساحت دوم اینه. ادلهش رو اینطوری، حالا چهار موردش رو نوشتم اینجا. یکی دوراگاهی یا همون تلپاتی. بعضی از اینا به عنوان شاهد و مؤیده، به تنهایی دلیل نیست، اما مجموعه این شواهد که کنار هم قرار گرفته میشه، ما میگیم آقا بهترین تبیین همین تبیینیه که اونایی که میگن روح وجود داره با وجود این همه آثار. تلپاتی، دوراگاهی، یعنی یه وقت یه کسی نشسته این ور کلاس، یکی نشسته اون ور کلاس، همزمان با هم یه چیز به ذهنشون میرسه، بعد میگن اینا که ارتباط مادی با هم ندارن، چطور با هم یه جمله عین هم میگن؟ بعد میگن که این تلپاتیه، یعنی وجودی دارن که اون مفاهیم رو در اون عالم مشترکاً با هم اخذ کردن. منتها تو یک کلاس احتمال خطا داره. چرا؟ چون ممکنه دانشمند تجربی بیاد بگه آقا این مغزش یه فرکانسی داره، اون آقا هم جنس با فرکانس‌های مغزی اینه، این فرکانس‌ها رو خونده، توی کلاس این احتمال هست. اون تو آزمایش های بین قاره‌ای هم انجام دادن برای تلپاتی، که مثلا در دو قاره مختلف، مثلا اون که یادم میاد آسیا و آفریقا بود، که یه کسی رو مثلا گذاشته بودن، یه چیزی داده بودن دستش، مثلا یه جعبه توش یه حلقه فلزی بود و فلزی فنری، بعد اون طرف تو یه قاره دیگه گفته بود الان چه، ازش سوال پرسیده بودن همزمان که الان تو چه حسی داری، گفت مثلا یه مکعب، یه شیء فلزی با خصوصیات بسیار نزدیک به چیزی که این آقا داره الان لمس میکنه.
مادر فرزند خیلی مثال
داره. احسن، همین می‌خواستم بگم. این دل چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم دلشوره مادر و فرزندی، یا اگر دوستان به حد خاصی رسیده باشن که اتصال روحی به هم داشته باشن، یا مادر و فرزندی با وجود فاصله های خیلی دور، یه وقت مثلا توی خونه دلشون شور میزنه، میگیم آقا شاید استراب این بچه یه فرکانسی درست کرده، مادرش فهمید که آقا مثلا الان بچه دمر افتاده، بعد بره کمکش کنه بچه رو درست کنه. ولی گاهی وقتا نه، به فاصله های مثلا این در شرق بچهش در غرب داره میجنگه، لحظه شهادت متوجه میشه که الان یه اتفاقی افتاد، یا تصادف میکنه حتی متوجه میشه که مثلا بچهش الان توی گرفتاری افتاده، یا حتی اتفاق فیزیکی هم نمیفته، بچهش مثلا یه درگیری روانی پیدا کرده، چکش برگشت کرده، مادر مضطرب میشه. اینها شواهد اون یک دسته است. یه تجربه های دیگه داریم بهش میگن تجربه های نزدیک من، با همین عنوان تو اینترنت سرچ کنید که وسعت اطلاعاتتون زیاد بشه که بتونید اطلاعات در میون بگذارید. تجربه های نزدیک من، اگه تو یه فرح اینا عامل های اشتباه که حق با اوناست، ممکنه اشتباه باشه، اگه تو یه فرهنگ باشه، مثلا میگیم اینا تو این فرهنگ یه جوری بارشون آوردن که تخیلشون یه چیزایی رو میسازه، بعد که به هوش میان میگن آقا ما این چیزا رو دیدیم، میگیم اینا ممکنه تأثیرات فرهنگشون باشه. اگه ما رو یه دین خاصی باشن، میگیم آقا اینا ما رو تأثیر فرقه شونه، فرقه مثلا عرفانی فلانن، اینا میگن که روح با سرعت حرکت میکنه در دالانهای نور، ما باید در مجراها حرکت کنیم، در چاکرا حرکت کنیم، نمیدونم چی، میگیم اینا تخیل اون چاکراهاست. اگر مثلا اینا جنسیتشون یا اختلالات پزشکی تنیشون، مثلا هورمون‌های خاصی درشون تحریک شده، یه سابقه پزشکی مشترک همه با هم داشتن، گفتیم آقا در این مثلا وضعیت هورمونی شیمیایی مغز اینا یه همچین اختلال مشابهی پیدا کردن، ولی از بیماری‌های مختلف، کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، حلقه‌های معنوی، عرفانی، دینی مختلف، این تجربه پر تکرار، اگه یه بار، دو بار، صد بارم بود، آدم میگفت حالا دیگه در اتفاق دیگه، صد تا اتفاق مثل هم افتاده. نه، در یه حجم انبوهی چی تجربه میکنن؟ تجربه میکنن تجربه میکنن که طرف عوامل هوشیاری نداره، یعنی افتاده روی تخت بیمارستان، عوامل هوشیاریش دیگه پایینه، چشاش اصلا بستن، گوشش نمیشنوه، بعد ولی این تجربه رو میکنه، میگه دیدم که از تنم بیرون اومدم، خودم از تنم بیرون اومدم، بعد میگه خودم از تنم بیرون اومدم، حاضرینم رو دیدم، کیا بودن؟ چشاش بسته است، من میگه اینا اومدن بر بالینم، این حرفا رو میزدن، این یه مرحله. بیرون اتاقم گزارش میدن، میگن بیرون اتاق عمل یا مثلا بیرون اون آی سی او اینا وایساده بودن، اینا رو هم دیدم، اینا هم اینا میگفتن، بعد روح هم که از این جمع خارج شد، من توی دالانی بردن، اول ورودش مثلا این مدلی بود، رنگش اینطوری بود، با سرعت خیلی زیاد من رو در این دالان با سرعت سرسام‌آور حرکت دادن، همشون این تجارب شبیه هم که بعدن میرن از اینا، یه تحقیقاتی گسترده شد که میرن از اینا مصاحبه میکنن، میگن آیا واقعا تو زندگی قبلیتون، تو زندگی گذشتتون هیچ وقت شنیده بودید تجربه های نزدیک مرگ، و مثلا بررسی اینترنتی کرده بودید، ازش چند تا فیلم هم ساختن، از این فیلم ها دیده بودید که میخوان مطمئن بشن که اینا تأثیرات سابق نبوده، بعد دیگه به این نتیجه میرسن که این یه حقیقتیه. حالا اون چه حقیقتیه که تن، یعنی ابزار تن، چشم بسته است ولی میبینه، یه حقیقتی، اونم یه، بعد میگن آه این یه حقیقتیه که مکانمند نیست، چون همزمان هم توی اتاقه و هم بیرون اتاق،
تأثیر
آره ساخت ذهنشون باشه، یعنی خیالشون پرداخت. آره میشه ها، من تا میگم عوامل مختلف رو بررسی میکنن، میگه نه. آره یه وقتی یه کسی چند تا آدم رفتن از جن حرف زدن آخر شب، مخصوصا خانوما، بعد برمیگردن میرن خونه های خودشون، تو را واقعا جن میبینن، اما اون جن واقعی وجود واقعی در خارج نداره، وجود واقعی در عالم خیال و تخیل خودشون داره، خود ساخته است. اگه یه کسی قبلش این حرفا زده باشه، مثلا یه کسی رفته باشه تجربه نزدیک مرگ خونده باشه، ذهنش درگیر باشه، میگیم خیالش داشت. یا تو فرقه شون از این حرفا زده باشن، مثلا یه فرقه معنوی خاصی دارن، همین بحث راه‌ها و مجاری نوری و حرکت در این مجاری مطرح شده باشه، میگیم شاید اینا اثرات تعلیم فرقه. و اما آدمای لاابالی، آدمای اینوری اونوری، این فرقه، این فرهنگ اون فرهنگ، آدمی که سابقه مریضی نداشته، آدمی که سابقه اختلال نداشته، همه اینا وقتی که تجربه های اینطوری شبیه هم میگن، اثبات میشه یه ساحتی دارن که در مکان نمی گنجه، یعنی تصورش بیش از مکانیه که تنش قرار گرفته، همین اندازه کافیه که ما یه ساحتی داریم که اون ساحت ظرفش مکانیش اندازه مکان جسمم نیست، بیشتره. این برای ما مهم میشه. پس آقا برای اون برید اون ساحت رو بشناسید، بریم برای اون برنامه ریزی کنیم.
یعنی ساحت مجرد اثبات
کنیم، مجرد تام هم نمیخوایم اثبات کنیم، نیمه مجرد هم که اثبات بشه کافیه، نیمه مجرد هم که اثبات بشه کافیه که ما بهش توجه کنیم، براش برنامه ریزی کنیم. ساحت‌های ذهنی احتمال داره که ساحت ذهنی باشه، ولی با گستردگی موارد تجربه چطور؟ مثلا یه چیزی رو ما احتمال میدیم آقا این شاید به خاطر اینکه ظرفش چنین بوده در آزمایشگاه این اتفاق براش افتاده، بعد میگن آقا ظرفش رو یه ظرف پلاستیکی بذارید، یه ظرف گلی بذارید، یه ظرف استیل بذارید، انواع ظرف‌ها اون آزمایش رو تکرار میکنن. وقتی که در انواع آدم‌های مختلف این اتفاق افتاده، در واقع مثل اینی که دیگه انگار ظرف ها مختلف شده، اون عوامل دخیل
ساخت های مشترکی هم دارن.
ولی یه ساخت مشترکی دارن. اگر صرفا ادعا کنیم که همه وجودش مکانمنده، یعنی جسم داره و همه اجسام مکانمند هستن، اما بگین این چیز جسمدار پشت در اتاق هم شنیده، اگر شما ادعا میکنید صرفا ما توسط چشم میبینیم، توسط این گوش میشنویم، بعد میگیم آقا پس حداقل یه ساحتی داری که این چشت بسته است و پشت دیوار رو این گوشت نمیشنوه، یه ساحت دیگه ای داری که پشت دیوار هم میتونی بشنوی. این مهمه. حالا از پشت دیوار هم اونورتر، مثلا میگه که من اون لحظه‌ای که اینجور بودم بچه‌م تو خونه کجا بود، این مجموعه های اینطوری که دیگه آخه فرکانس، وقتی که فرکانس به طرف میرسه درک میکنه، الان با این دستگاه هایی که وصل میکنن به مغز، میگن اینجاهای مغزش داره درگیر میشه، قوه شنیداریش، قوه مثلا بیناییش داره تحریک میشه. اینایی که افتادن تو وضعیت کما که از این دستگاه هم وصله که کار مغزشون، میگن این هیچی، اصلا علامه هوشیاریش صفره دیگه، هیچ کاری نمیکنه. ولی یعنی این یه عاملیه که بگن اینجا دیگه فرکانس شنیداری نداره، این دیگه داره از یه ساحت دیگه، مغزش فعالیتش در خیلی پایینه، فقط قوای حیاتیش رو داره تأمین میکنه.
این از جهت خود ما که باورمند به این موضوع هستیم خیلی دوست داشتنیه، ولی بخوام بریم از جهت کسی که ممکنه این چیز هم
گفتم، لذا اینا بعضی شواهده، تجمع شواهد این کار رو میکنه، تجمع شواهد. حالا به بعضی دیگهش که برسیم دیگه ذهن شما آرامتر میشه. تجمع شواهد چه کار میکنه؟ یه بحثی دارن تو معرفت شناسی، best explanation، بهترین تبیین. میگن آه انصافا میخوای مکتب درست کنی، میخوای شیوه زندگی به دیگران سفارش بدی، با وجود این همه شواهد تجربی، این همه ادله عقلی، این همه نقلهای انبیایی که صاحب معجزه بودن و حالا اگر نبی نبودن حداقل حکیم که بودن، با این همه عقل و نقل و تجربه، اینا رو میخوای بذاری کنار، بعد میخوای مکتبتو بگی نه حالا احتمال طبقه احتمال که ما صرفا تن باشیم، آخه اون احتمالم سازگار با حرف ما، این خیلی مهمه. این با دانشجویان پزشکی که کلاس داریم طرح ولایت، اونا خیلی براشون اثبات ساحت دوم سخته، چون هم کتابهاشون صرفا اینطوری شده نوشته شده که ما سلسله اعصابیم و بس، هم استاداشون اینطوری هن، هم اینطوری تربیت شدن، خیلی درگیری سخت داریم. بعد شواهد میان هی ارائه میکنن، میگن آقا وقتی که ما فکر میکنیم فلان جای مغزمون تحریک میشه، وقتی که میبینیم اینجوریه، وقتی این شواهد هیچ کدوم علیه تازه نظریه ما هم نیست، چون ما در نظریه جامعه که میخوایم بگیم روح هست، نمیخوایم بگیم روح یه وجود مستقلی از بدن داره، که میگیم اتفاقا بدن ابزار روحه، با هم تعامل دو سویه دارن، چفت چفت هم شدن تو این دنیا. پس دانشمند تجربی هیچ شاهدی نمیتونه علیه این نظریه پیدا کنه، چون ما نمیخوایم بگیم که روح یک قوه جدایی است که در تعارض با این بدن قرار داره، اتفاقا میگیم قوه همسویه که در کنار بدن تعامل با بدن داره و این ابزاره اتفاقا شرایط روح رو فراهم میکنه. اگه من پرخوری کرده باشم دعا کمیل حس معنوی بهم دست نمیده، یعنی این ابزاره تعامل داره با اون روح.
شواهد تجربیات نزدیک به مرگ نشون میده کار نه یا رو مشروب خور بوده، یعنی همه دارن نور دن و از اشنا قصه خوب داشتن. پس شما این دیدی که اصلا دارید میگید اون اول مرگش اتفاقا،
آها آها این خوب شد این گفتید، اتفاقا دیندارها براش برای این نکته نکته ای دارن، میگن این تجربه های نزدیک مرگ غیر از تجربه جدا شدن بدن از روحشه، جدا شدن روح از بدنشه، در اون تجربه که دیگه اصطلاحاً میگن که آقا شما این حرفا رو میزنید ولی در تو روایات هست لحظه جدا شدن روح که روح میخواد کنده بشه، این بدن شروع کنه سرد شدن، این چرا این گزارشا ندادن، چرا اینا رو یادشون نیومده نگفتن، یا این صحبت شما چرا لحظه های سخت و دردناکی براش تصویر نشده، به خاطر اینکه اون لحظه هایی که ما در روایاتمون هست ما رو اون آخرین باریه که روح از بدن جدا میشه و دیگه چنان تعلقش گسیخته شده که دیگه نمیخواد برگرده، اون یه آگاهی دیگه پیدا میکنه، یعنی در شرایط جدیدی قرار میگیره. و الا ماها خودمون دیندارا قبول داریم که هر شب در خواب این اتفاق میفته، روحمون از بدنمون جدا میشه، ولی چطور هیچ شب این عذاب و این چیزها رو نمیچشیم؟ به خاطر این که میگیم این متفاوته، اون چنان میکشن از دل این در میارن که دیگه هیچ تسلطی به برگشت به بدنش نداره، هیچ پلی نداره. آره اون که دیگه تعلق رو پاره کنن اول دردشه. چرا؟ تا حالا چون همه آمال و آرزوهاش این بدن بوده، برای این بدن زندگی کرده، برای این بدن خونه ساخته، برای این بدن وام گرفته، برای این بدن ماشین خریده، حالا دیگه دارن جداش میکنن، دردش میاد. عذاب شب اول قبر رو که آقای جوادی توضیح دادن همین اینطوری توضیح دادن، گفتن چون اون موقع جدا شدنی است که دیگه مطمئن میشود که به بدنش بر نمیگردد، همچی جرش میدن که دیگه این میگه این درست شدنی نیست، میگه عذاب مال اینه که 40 سال اعتیاد به دنیا پیدا کرده، لذتش لذت دنیا شده، حالا بهش میگن دیگه دنیا بهت نمیدیم، این دچار عذاب میشه. ولی اونا نه، هنوز بدنشون این ارتباط رو داره و روحشون هم یه مدلی جدا شده که هنوز اشراف بر بدنش داره، یعنی اگه میره بیرون سالون ولی بازم تنش رو داره میبینه، اگر از تنش داره کنده میشه میبینه که من بیرون اومدم ولی بازم جسمش رو داره میبینه، اما تو اون جان کندن نهایی دیگه مدل کنده شدنیست که متوجه میشود که یه نکته ما یه روایاتی هم داریم، یعنی یک اون اگه شما سنت فرهنگی رو میخوای بگید، یه سنت فرهنگی هم داریم که لزوماً آیا اون هوشیاری فجایع مرگ همون لحظات اول اوله، یا میگن اولش آدم گیجه، روح هم هنوز گیجه و متوجه نمیشه که چه اتفاقی براش افتاد، اگر اون گسخ بگذرد و متوجه بشه که دیگه نمیتونه برگرده به بدن، اون وقته که فجایعش سراغش میاد.
مرگش از دنیا این جنبه
فشار روانی نداره
مثلا؟
چرا دیگه؟ آره سختی روانیه، لذا اگر کسی رو تو قبرم نذارن فشارش از اول قبر داره.
خب
این شب اول قبل یعنی این فشار روحی، فشاری که تازه فهمیدی ای بابا یه چیزایی بود آخونده راست میگفتن. یه آیه تو قرآن داریم که من قبل موت هر مسیحی حضرت مسیح را میبیند. من قبل موت، کلمش اینه که قبل از موتش هر نه آیه است، هر مسیح یؤمنون بهی قبل موته، قبل موته رو بزنید. نه خیلی نیست. بله بله سه
و این من اهل کتاب الا لیؤمنن نبهی قبل موتهی و یوم القیامتی یکون علیهم شهید.
میگه یه جوری میبینن حضرت رو که این فایدهش هم اینه، برای شهادت بر روز قیامتشون باشه. چرا همه مسیحی ها حضرت مسیح رو میبینن؟ یعنی فاجر و فاسق و اینا میبینن. بعد اولا چرا فقط مسیحی ها؟ بعد چرا همشون میبینن؟ این مال مسیحی ها نیست، این خصوصیت خاصی که ندارن، مسلمان ها هم همینطورن. یعنی هر مسلمانی که ببیند پیامبر و ولی اولیای پیامبر را میبیند. چرا؟ چرا لحظه مرگش میبیند؟ قبل موتش، یعنی آستانه مرگش که شد میبیند. چرا؟ یکی از علت تو آیه گفته بود چی؟ چجوری؟ که چی؟ آها، یعنی این برای اینو بهشون نشون میدن حضرت مسیح رو تا روز قیامت که خواستن حساب رسیش کنن بگن آها که این اتفاق، یعنی چی که این اتفاق؟ یه تفسیر اینه، میگن هر کسی که میمیرد انسان کامل رو بهش نشون میدن که تو بعد این میشدی. بعد این یکی از عذابهای شب اول قبر اینه که میاد به شب اول قبر نشون میده ای بعد این میشده بیچاره، ببین چقدر عقب موندی. بعد فایدهش چیه؟ خب چرا خدا این کار رو میکنه؟ چطور از عالم زر میخواستیم بیایم این دنیا، خدا یه مواجهه ربانی ترتیب داد که بعد چه کار کنی و اون در لوح فطرت ما ثبت شد. در عالم برزخ تا قیامت هنوز امکان رشد و پالایش هست. یه بار دیگه لطف الهی اینه که انسان کامل رو بهشون نشون میدن تا بگن که قیامت که میخوایم حساب کتابتون کنیم بر میزان چی حساب کتابتون میکنیم، تا در این برزخ رشد برزخی داشته باشن. چون ببینه که چجوری باید میشده. آها، برزخ با انواع شکنجه هایی که میبینه، عذاب هایی که میبینه، منتها اگر طرف ایمان بیاره حداقل در اون حیات برزخی قابلیت استعداد داشته باشه، اون عذابهای برزخی رو تحمل میکنه، تحمل استقبالی، یعنی به استقبال اون سختی ها میره تا روحش. اما یه کسی بازم دوباره ایمان نیاورد بگه ولش کن این حرفا چی و اینا، شکنجه ها رو باز باید تحمل کنه، اما با عدم پذیرش، و این تربیتش خیلی سخت داره دیگه. نه تو برزخ اتفاقا مجموعه روایت هایی که داریم فقط برای قرآن، تو برزخ شروع میکنن کلاس قرآن میذارن، مؤمنینی که قرآن بلد نبودن قرآن یاد بگیرن. نه، انواع رشدهای برزخی داریم. برگردیم شاهد سوم رو
اعمال با اون بده با اعمال امیرالمومنین سنجیده میشه به این آیه
میشه میشه. بله بله، رویای صادقه، رویای صادقه. یه رؤیاهایی داریم، رؤیاهای خیال سازه. مثلا من حسن رو دوست دارم، مدرسه امام خمینی هم رفتم، بعد بس که تو ذهنم حسن هست و خودم هم اشتغال به مدرسه دارم، مثلا تو خواب میبینم که حسن اومده مدرسه امام خمینی. این رؤیا احتمال هست که خیال ساز باشه. اما یه وقتی یه کسی رو تا حالا ندیدم، یه جایی هم تا حالا نرفتم، یه اتفاقی هم تا حالا برام نیفتاده، مثلا داشتم میرفتم دانشگاه آزاد مثلا تهران مرکز سوهانک، تا حالا این پسره یا دختره، این پسره هم تا حالا ندیدم، تا حالا این مدلی ماشین جلوم نپیچیده بود تو خیابون اینطوری بپیچه بخورم زمین، بعد مثلا یهو مثلا دخترها بریزن دورم، مثلا دستمو بگیرن بلندم کنن از زمین و اینا، آخ پسرها نمیان که دست شما رو بگیرن که. آره این الان بعضی چیزها من دیگه خودم زودتر حدس میزنم. مثلا روحانی عمره هستم، روحانی بودم دیگه، عمره که تموم شد. شبی که میخوام اعلام کنم آقایون کاروان اگر کسی میتونه بیاد، ما مثلا الان 7 ویلچری داریم برای طواف، 7 نفر بیان کمک من که این ویلچرها رو بچرخونم. 7 نفرم نیان، 6 نفر بیان، خودم یکی 7 نفرشون میشم، 6 نفر دیگه بیان کمکم. از الان میدونم کیا میان. متدینا نمیان، مردان نمیان، 6 تا دختر قرتی میان کنار من وای میسن. همیشه همین، همیشه همینه. چون متدین تو ذهنش اینه که برم طواف کنم، برم وقتمو از دست ندم، اعمال برم انجام بدم، زود زود یه چیز گیرم. ولی اینا این مدلی هست. اینا تربیت دینیمون مشکل داره. یعنی اینا شما باید براش برنامه بریزید که این چه تربیت دینی بود که آخر آدم ها اینطوری میشن، مهربان نمیشن، آخر تربیت دینی. اینا رو باید آدم بگیم حس کن. حالا یه همچین واقعی که تا حالا براتون اتفاق نیفتاد، بعد تو واقعه اینو قبلا دیدم، اینا همش جز به جز برام اتفاق افتاده، الان حتی میگه میدونه الان چی میشه، الان کی میاد، الان چی جوری بلند میشم. کاری نداریم تحلیلش به چیه. ما حکما ما میگن این در عالم رؤیا دیدی، چون در خواب روح شما از اشتغال به بدنتون فارغ میشه، میتونه از زمان خودش جلوتر بره. اون روح زمانمندیش مثل زمانمندی این نیست. نمیگم روح بی زمانها، ولی زمانمندیش مثل زمانمندی این نیست، میتونه فارغ بشه. کاری ندارم بقیه چجوری تحلیل میکنن، اما این نوع تجربه ها نشون میده ما یه ساحت دیگه ای داریم که زمانش با این ساحت بدن مادیمون یکی نیست. اون میتونه فارغ از این زمان بره. حتی گاهی وقتا یه چیزای واقعی رو در گذشته میبینه. یعنی یه اتفاقی افتاده هیچکی نمیدونسته، بعد من در گذشته رؤیای گذشته رو دیدم، بعد میام اتفاقا چک میکنم میبینم که آره عین این واقع شده. این یه نوع تجربه. یکم سرعت بگیریم. یه تجربه دیگه ای هم داریم، احضار ارواح. بعد کلاس هستم. اینا
چهارمیشه.
آره چهارمی احضار ارواح. احضار ارواح باز از یه ملتی بود، یه فرقه‌ای بود. اگر مثلا از نسل مثلا پدر بزرگ خودش، روح پدر بزرگش رو حاضر کنه، میگه ما اینا احتمال شیادی هست، مثلا پدر بزرگش یه چیزی یواشکی بچگی دیده بود یا یه کاری بهش بچگی گفته بود، این بهش کی نگفته بود، حالا داره شیادی میکنه، میگه من روح پدر بزرگم حاضر کردم، این مسئله‌ای که هیچکی نمیدونسته که مثلا فلان کلیدو پدر بزرگ کجا گذاشته، من میدونم کجا گذاشته. اینا توش احتمال شیادی هست. اما احضار ارواح از ارواح فاسد، فاسق، مؤمن، ارواح چند قرن گذشته از مرگشون، آدم‌های مختلف بی مبالات با مبالات، اینقدر پرتکرار اتفاق افتاده و می‌افته در کشورهای مختلف دنیا که دیگه قابل انکار نیست. احضار ارواح سوال‌هایی رو می‌پرسن که مطمئناً جز اون طرف کسی بلد نیست پاسخ اون سوالا رو بده، یا از امور شخصی یا از روش فکری خودش، یا مثلا از یک کارهایی که انجام داده و الان آثارش نیست و میگه که مثلا من این کتاب رو نوشتم اونجا نوشتم، بعد این کتاب اونجا قرار گرفت، نسخه ایش مثلا اونجا هست، برید مثلا اونجا بگردید. این مدل ها که با تکرارش متوجه میشیم که دیگه احتمال شیادیش کمه، به صفر میل میکنه. اینم یک تجربه ایست که میگه که آدم ها میمیرن و خاک میشن، اما یه ساحت دیگه ای دارن که اون ساحتشون باقیه. این از ادله تجربی. وارد ادله عقلی بشیم انشاءالله. ادله
تجربی دوتای اول معاینه بازیم، دوتای دوم میشه با عنوان دلیل روز
فرست استفاده
کرد.
جنسش فرق. بله ادله عقلی. ادله عقلی تونتون میگم اینا دیگه، بعدن برید گراهاشو پیدا کنید، برید از اینترنت، برید از کتابای دیگه مطالعه کنید. یکی اون چیزایی که میگن و من براتون بگم، یکی برهان وجود من ثابته. من ثابت میگن که ما به علم حضوری مییابم که من همون آدم 40 سال پیشم، لذا اگه یک کسی هم خاطراتش از بین بره، باز دنبال اینه که بره بگرده که اون آدم 40 سال پیشه کیه. اگر صرفا من فعل و انفعالات شیمیایی مغز بودم، وقتی که خاطرات گذشتم از بین بره، اگر صرفا اون بودم، میدونید بعد چی میشد؟ بعد یه ریستی در شخصیت من اتفاق میافتاد. میگفتم الان داده های جدیدم اینه، طبق داده های جدیدم زندگی جدید شروع کنم. اما شروع نمیکنه طرف، چون علم حضوری دارد که نه نه نه، من شخصیت جدیدی اندازه داده های جدیدم نیستم، من اندازه تحلیلات شیمیایی جدید مغزم نیستم، من یه آدم دیگه ایم، من همون آدم 40 سال پیشم و لذا میره دنبال خاطرات گذشتهش تا خاطرات گذشتهش رو زندگی کنه. پس ارتکاز همه هم همینه، حتی اونایی که ماتریالیستی فکر میکنن اگر یه کسی یه جرمی رو 20 سال پیش مرتکب بشه، الان دادگاه بگیرش میگن مجازاتش کنید، این 20 سال پیش مثلا قتل انجام داده. چرا؟ اگر شما صرفا میگید که آدم به وجود تنیشه، این وجود تنیش از 20 سال پیش تا حالا که کاملا عوض شده. حالا طبق تحقیقات جدید توی 7 سال همه سلول های بدن عوض میشه الا سلولای عصبی. سلولای عصبی از اول تا آخر عمر هستن، عوض نمیشن، اما عوض شدن اونا هم به این معناست که خب این سلول یه قشایی داره، یه پروتئین هایی داره، یه رشته های مثلا دی ان ای داره، اینا از مولکول ساخته شده دیگه. سلول های عصبی هم تمام مولکول هاش توی 7 سال خارج میشه و مولکول های جدیدی جاش قرار گرفته میشه. یعنی ما بعد از 7 سال دیگه هیچ مولکولی از 7 سال پیشمون دیگه نداریم، حتی دی ان ایش هم در تقسیم سلولی دی ان ای شبیهش نوشته شده، اون دی ان ای سابق مولکولی بوده، اون مولکول ها از بین رفته. آها حالا الان میگم، پس ما هیچ مولکولی از گذشته خودمون نداریم ولی همون منه هستیم. یعنی حالا مولکول های جدید توی سال های جدید بالاخره پیوندهای شیمیایی جدید داره، مواد مدنی جدیدی وارد بدن میشه. اگر شما صرفا مولکول بودید، باید بگید که آقا چون مولکول هم مثلا تازه تر، مواد مدنی متفاوتی، مثلا 7 سال پیش مثلا توی ایران آفتابی زندگی میکردم، الان رفتم اروپا مثلا ابری، ویتامین های بدنم مختلف شده، هورمون های بدنم مختلف شده، آیا احساس میکنیم که شخصیتمون متفاوت شده با وجود همه تغییرات مولکولی؟ اما یه اشکال یه راستا، اشکال دی ان ای ها هست و اشکال حافظه. میگن آقا این که من خودم را همون آدم قبلی میبینم به خاطر اینه که من تو حافظم چنین ثبت شده، من یه عالم خاطره دارم، خاطره هامو میام بازیابی میکنم پشت سر هم، خاطره هامو، خاطره های جدا جدا، این که دیگه ثابت شده است، خاطره ها جدا جدا ثبت میشه، فیلم یه تیکه نیست. چرا؟ اینطوری نیست که من مثلا از 3 سالگی پشت سر هم، نه، مقطع تو حافظه من میمونه، من مثلا 3 سالگی یه لحظه هم یادم میاد، بعد دیگه یادم نمیاد تا 4 سالگیم، 4 ساله و مثلا یه ماهگی یادم میاد، بعد بقیهش یادم نمیاد، یا از سال گذشته. اینطور نیست که همه روزها پشت سر هم مقطع تو حافظم ثبت میشه، وایگانی میشه. بعد میگن اینا پشت سر هم برای من بازخوانی میشه، بعد من احساس میکنم که چی؟ اینا چون اینا پشت سر هم برام بازیابی میشه، احساس میکنم که من یکی هستم. چند تا اشکال بهش وارد میشه. آقا اون کسی که حافظش رو از دست داده چیزی برای باز یا یاداوری نداره، اما باز هم هنوز احساس میکنه که من همون شخص واحدی هستم که 40 سال پیش بودم. تموم شد کلاس؟ نه. پس این عامل وحدتش چیه که احساس میکنه؟ یه متنی از علامه طباطبایی از تفسیر المیزان براتون قرار دادم، خیلی متن دقیقه. علامه به همین نکته اشاره میکنه، این نکته رو میگه اونی که حکم میکند که شخص اول این داستان همون شخص اول این داستانه و شخص اول این داستان همون شخص اول این داستانه کیه؟ میگه اون خارج از این حافظه های جدا جدا قرار گرفته، اشراف کلی دارد که حکم میکند این همان است. سوال، این یه خاطره جدا از این خاطره است، آیا خاطره میتونه حکم کنه که من همانم؟ این همانی خیلی سخته. اگر یه چیزی ثابت باقی باشه، هیچ جاش قطع نباشه، خب میتونه بگه آقا من همون هستم که این داستان رو داشته شکل میداده، اما خاطره ها فریم فریم هن، نمیدونم قطعه قطعه هن، سکانس سکانس هن. با وجود این ما داریم حکم میکنیم که اینا همش یه چیزه. کی حکم میکنه که اون 3 سال و 10 روزی من بودم، اون 6 سالگی من بودم، اون 7 سالگی؟ عامل بیرونی میخواد که حکم کند که اینها شخص اولشون همه یک نفر هستن.
نتیجه عامل بیرونی مجرد
چی؟
نتیجه میگه عامل بیرونی مجرد.
آها نه 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 این نه، طرف شبهه انداخت که حافظه. ما فعلا داریم جواب شبهه رو میدیم. نه حافظه نیست، دنبال یه تبیین دیگه ای بگردید. چی؟ ذهن چیه؟ آها آها اتفاقا علامه میگه که اگر کسی بگوید، اگر کسی بگوید که اینجای مغز ما هست، یه تیکه ای از مغز ما هست که اون عامل وحدت بخشه، بگه این تیکه رو اصلا خلق کردن که بگن من ثابت هستم، من منی هستم که گذر زمان ندارم، من منی هستم که زمان من نیستم، من منی هستم که مکان ندارم. بعد الان میگه خود همین یه تیکه، خود همین یه تیکه مادیه، خصوصیت مادی بعد ازش صادر بشه. اگر این یه تیکه نمیتونه، این خودش هم یه بخشه، این خودش هم یه جزئه، خودش هم تفکیک پذیره، خودش هم زمانمنده، خودش هم مکانمنده، نمیتونه جزء مکانمند و زمانمند درک کند امر غیر زمانمند رو، که بگه من نه، من همون وجودی هستم که الانم همون 40 سال پیشه. چون زمان، آها اینو که ما قبول داریم، مغز ما کمک کند که من علم حضوریم به خودم و اشرافم به خودم مورد توجه قرار بگیر، این معنا رو که قبول داریم. آها حالا تعمیم مال اینه، میگه آقا علامه میگه این خودش حالا یه استدلال دارن علامه طباطبایی، الان اون استدلال دقیق ایشون رو بگم، خیلی بیان جالبی. علامه طباطبایی میگن که ببینید چه اتفاقی میفته، شما یه صورت ذهنی از منتون دارید، خیلی بیان علامه جالب و بی نظیره، صورت ذهنی دارید از منتون. این منی که ازش صورت ذهنی دارید یه من بسیطه، یه درکی دارید از من بسیط. من بسیط یعنی چی؟ بالا و پایین ندارد. من مثلا نمیگید امروز پایین تنم ناراحته، بالا تنم خوشحاله، یا امروز پایین تنم اینطوریه، شرقم اینطوریه، غربم، جناح راستم امروز مثلا درگیره. نه، اگر استراب دارید به تمامه استراب دارید، جز ندارید. خب میگه پس درکی از یه من بسیط دارید، اینو بذارید کنار. الان یه مثالی میزنه، الان خواهد که درک هایی که صورت های ذهنی که دارید فی نفسه دروغ نیست، فی نفسه حقیقته، هست. فی نفسه یعنی چی؟ الان میگه اشتباه کی اتفاق میفته؟ شما یه صورت ذهنی دارید، میخواید بگید که خارج هم این صورت ذهنی من هست، هر وقت بحث تطبیق پیش میاد با عالم خارج، بحث اشتباه هم مجال پیدا میکنه که شاید این صورت ذهنی که من ساختم از خارج اندازه خارج نباشه، تطبیق نداشته باشه کاملا با خارج، یعنی خارج تطبیق نداشته باشه با صورت ذهنی من. الان میگم من اصلا کاری به این مرحله ندارم، کاری به این تطبیق ندارم، که چون من یه مفهوم من ثابتی دارم، من بسیطی دارم، در عالم خارج هم یک من بسیطی وجود دارد یا ندارد با این کاری ندارم. بعد یه مثال میزنه که زودتر متوجه بشیم. میگه شما شبها ستاره ها را ریز میبینید، یه صورت ذهنی شیهای نورانی ریز دارید. اگر بیایید تحلیل کنید و این صورت ذهنیتون رو انطباق بدید با عالم خارج، که بگید پس در آسمان هم اجرام آسمانی ریز وجود دارد، اگر همچین انطباقی بدید، این انطباقتون اشتباهه، تحلیل اشتباه انجام دادید. اما میگه تحلیلتون غلط، اما صورت ذهنیتون همچنان حقیقیه. چرا؟ میگه بالاخره یه صورت ذهنی از نورهای ریز داری یا نداری؟ حتی پس از علامه شاهدی میاره، میگه حتی کسی منجمی که به یقین براش ثابت بشه که این نور ریز مار یک جرمی هست که قطرش 1000 کیلومتره، یقین پیدا کنه که این نور ریزه، اما بازم صورت ذهنی این تصویر نورها تو ذهنش چیه؟ بازم ریزه. میگه اون صورت ریز فی نفسه بدون تطبیق به عالم خارج که دیگه دروغ نیست، این یه چیزیه، یه حقیقتیه در ذهن. حالا سوال، میگه شما یه صورت ذهنی دارید از من ثابت، از چی؟ حالا به نظر من بیان علامه جالبتر، اشکالات دیگه بشه. از من بسیط، شما یه صورت ذهنی دارید از من بسیط، کاری با واقع نمایی به عالم خارجش هم ندارم. سوال از این میکنم، این صورتی که فی نفسه دروغ نیست، خود میابید که چنین حالتی دارید دیگه، این که یه علم حضوریه. میگه ببخشید، اگر صرفا مادی میبودید، اگر صرفا مغز مادی همه وجود شما بود و اعصاب مادی، نباید احساس بسیطی میکردید، چون بسیط بودن فرامادیه. میگه چه ظرفی، تعبیر علامه اینه که این صورت بسیط چطور در جمجمه غیر بسیط شما جا شده. ظرف بسیط نیست اما این صورت بسیطه. میگه چطور جا شده، چطور تولید شده، چون اگر یک چیزی یک کمالی را نداشته باشد نمیتونه به اون کمال، به اون مفهوم هستی ببخشه. میگه خود ذهن این کمال، مغز این کمال بساطت را ندارد، مدل وجودیش اینطوری نیست، نمیتونه یه چیزی تولید کنه که بسیط باشه. بعد اون وقت میگه که خب حالا اگه یه کسی بگه که یه بخشی از مغز وجود داره که این حس بساطت رو به ما القا میکنه، بعد الان میگه خب سوال شما بردید تا حالا انقدر سوال میکردیم، حالا رو این انقدر، این انقدر که خودش بسیط نیست، چجوری ظرف مفهوم بسیط شده، چجوری تونسته اصلا مفهوم بسیط تولید کنه؟ احساس من بسیط دارید، آه پس این مفهوم صورت من بسیط در ذهن شما جا نمیگیره. یه استدلال دیگه هم هست که اون استدلال دیگه تو جزواتون نیوردم، یه استدلال دیگه میکنن به همین معنا رفت داره، میگن آقا محال از شیء مادی مکانمند نباشد، حتما شیء مادی مکانمنده. تا سیب خارجی رو تو سیب واقعی، سیبی که به درخته، تا سیب تو ذهنتون، تا سیب را بخواهید تحلیل کنید، سیب رو بدون حجمش نمیتونید در نظر بگیرید، سیب را بدون حجمش، یعنی جا اشغال کنندگیشو. چرا؟ چون سیب مادی حتما یکی از اجزایش لاینفکش حجم اشغال کردنه، مکان مندیشه. هیچ وقت نمیتونید سیب رو، سیب خارجی رو باش ارتباط داشته باشید بدون مکان مندیش، حتما مکان مند. اما مفهوم سیب چی؟ اون صورتی که از سیب دارید، اون امر مجرده، لذا مکانمند نیست. لذا شما وقتی که درباره مفهوم سیب فکر میکنید، اصلا مفهوم جا اشغال کنندگی تو ذهنتون نمیاد همزمان با اون. چرا؟ وقتی که در عالم خارج میخواید بگید، میگید آه وجود خارجیش اینطوریه جا اشغال، اما مفهومش جا اشغال کنندگی نداره. شاهدش این که وقتی که شما یهو میخواید سیب تصور کنید، حالا سیب که هیچی، هندونه اگه خواستید تصور کنید، مغز شما هندونه کوچیکتره، بهش اسمش رو گذاشتن برهان محال بودن انطباق کبیر در صغیر. نمیشه کبیر، کبیر مکانمند در این مغز شما صورت خارجی داشته باشه، صورت مادی داشته باشه. پس شما اما شما مفهوم رو بزرگ تصور کردید. پس کجا بزرگ تصورش کردید؟ کجا با مکانش تصور کردید؟ در این مکان محدودتون یا یه ساحت دیگه‌ای دارید که مکانش این مدلی نیست؟ بعد میگن تو برهان انطباق کبیر بر صغیر مثال کوه میزنن، میگن شما وقتی ایستادید جلوی کوه، یه بار عکس کوه رو بگیرید، همین کوهی که جلوش ایستادید، کف دستتون نگه دارید، به علم حضوری میابید که این عکس کوچیکه، من دارم بزرگ نماییش میکنم. اما کوه واقعی رو ببینید، میگید من کوه را با بزرگیش درک میکنم، ارتباط دارم با کوه بزرگ. بعد میگن آخه این بزرگیش کجا قرار گرفته؟ تو این که جا نمیشه. پس چجوری شما حجم اون کوه رو درک کردی؟ آها، پس یه ساحت دیگه ای داری، یه ظرف دیگه ای داری که میتونی کوه رو با بزرگیش تو اون ساحت دیگه ای درک کنی. حالا اون ساحت دیگه چجوری هست؟ دوربین میگه که شما بزرگ نمایی دارید، به خاطر همین گفتم عکس. اتفاقا عکس را میابم که دارم بزرگ نمایی میکنم، ولی کوه را اتفاقا در دوربین چه اتفاقی میفته؟ مثلا میگن آقا شاید مثل این نگاتیو ها باشه که کوچیکه ولی بزرگ نمایی میشه میاد رو تصویر بزرگ. آه اتفاقا من وقتی که دارم درک میکنم که نگاتیو درک نمیکنم، تصویر بزرگ شده روی پرده رو درک میکنم. آه کی تصویر بزرگ رو درک میکنید؟ وقتی که پرده بزرگی جلوی شما قرار گرفته و این تصویر میفته روی اون، اون موقع میفهمید بزرگه. آه حالا سوال، این فهمیدید بزرگه تو کدوم پرده فهمیدید بزرگه؟ اون نگاتیو رو وقتی میفهمید که تصویر خیلی بزرگه که یه پرده بزرگ. سوال، اون پرده بزرگ شما کجاست؟ کجا احساس کردید که اون کوه را به بزرگیش دارید درک میکنید؟
الان دوری استاد میسازن از فاصله چند کیلومتری جزئیات از اون دور تشخیص
میدن. کی دوربین بزرگ میشه؟ اون ریز نور کی زوم میکنه؟ یعنی یه پرده ای بعد درست کنه که اون ریزه بزرگ بشه.
خب این ساعت جدا نداری که هم دوربین
نه بزرگ اونجا رو اتفاقا ما داریم که بزرگ نمایی میکنیم. من تصویر رو انقدی میبینم بعد میگم که چون این آدم انقده پس حتما اون ماشینه انقده. تو ذهنم دونی میگه اینو شما میابید که خودتون دارید بزرگ نمایی میکنید. تعبیر آقای مصباح اینه تو اون کتاب. حالا این برهان دیگه اصلا من ننوشتم چون اشکال بهش وارد میکردید. منطقه آقای مصباح میگه نخیه این برهان سر جاش هم هست، به دقت فلسفی هم داره. میگه شما کوه را به بزرگیش درک میکنید، نه اینکه بزرگش بکنید. احسن، دیتا صفر و یک خیلی کوچیکه. کی صفر و یک بزرگ میشه؟ وقتی که مانیتور داشته باشی.
نه دیگه اصلا محاسبه میکنه، شیب جهت برای چی طراحی میکنه، مسیر بهتون میده. اصلا نمیخوادم تقدیر و تصور بکنم. شما میگه اینجا اگر بخواید پل بزنی در این شیب با این مثلا زاویه میتونی شما اینجا مثلا کارو تعریف.
در کی اتفاق میفته؟ درک اینا وقتی و اتفاق میفته که شما یه شبیه ساز داشته باشید اونو بزرگ کنه، بگه شیب این بود اینقدر بود. اینا هیچ کدوم درک نیست. درک اون زمانی اتفاق میفته که این تصویر رو بازسازی کنه توی یه پرده ای.
خودش داره بازسازی میکنه، خودش به شما اطلاعات هم
میده. آها ما
نرم‌افزاری هست جعبه افزار، از همینجا بگیریم میگه مثلا دیواری که اونجا هست اینقدر مثلا ارتفاع داره، از اینجا اون ارتفاع رو میفهمه باید که اینقدری نشون میده. ذهن هم میشه همین کاری
درد شما دارید دیست فرامادی میگیری با اینکه اگر در شما این تحلیل اطلاعات رو ایدیم اون ساقت مجردی که ناشی از تصویرسازی ذهنی هست ببینیم الان داره تو هوش مصنوعی اتفاق میفته، به این معنا که اون ربات هم صاحب تجربه میشه، صاحب خاطره میشه. البته قبول که خیلی پایین تر از سطح بشر، ولی اگر بخوایم خاطره رو که یک من دائمی واسش حاصل میشه دلیل ساحت برتر بدین، اون وقت ربات با
نه خاطره رو گفتیم دلیل نه. نه خاطره رو دلیل نگفتیم. نه 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 اونا گفتن خاطره اینطوری کمک میکنه، ما فقط گفتیم نه خاطره کمک نمیکنه. همین از خاطره اثبات نمیکنیم.
اگر حالا دوباره بفهمیم اون تصویر ناشی از علم حضوری که واسمون ایجاد میشه، تصویرسازی ذهنی اون رو بگیریم، باز اون ربات هم از کجا تجربه دست میاره؟ چون اون تصویرها رو در قالب دیتا واسه خودش.
من همه اشکالا رو مباحثه کردم و میدونم که بهترین بیان علامه طباطبایی این بیانه که شما تصویر بسیط از خودتون دارید. اون تصویری که مطرح کردم تصویر غیر مکانمند از خودتون دارید، یعنی خودتون رو در نظر بگیرید لزوماً مکان تو ذهنش نمیاد. اما اگر وجودتون صرفاً مادی بود محال بود بدون مکان. اگه شما یه گل سرخ خارجی رو میخواید در نظر بگیرید حتماً مکان داره، اما مفهوم گل که وقتی تو ذهنتون میاد مکان نداره، حجم اشغال نمیکنه، جا نداره. آها پس یه ساحتی دارید که یک کارکردهایی داره که اون کارکردها صرفاً در ظرف مادی اتفاق نمیفته، بساطت غیر مکان مندی یا تو تجربه های رویای صادقه یا تو احضار ارواح، اینکه گذر کردید به آینده، اینکه گذر کردید به گذشته. پس شما یه ساحتی دارید که یه چیزایی ازش برمیاد که اون چیزا صرفاً با ساحت مادی صرفاً ها چرا ساحت مادی کمکش میکنه، صرفا از این ساحت خارجه. لذا گفتم آزمایشامون رو یه طوری طراحی میکنیم که این اختلالیا از گردونه خارج بشن. اتفاقا کسی که اختلال داره رو از گردونه عمدن اما اول گفتم اینا رو بذارید کنار. این تجربه ها انقدر اتفاق افتاده برای آدم های سالم، هیچ پیشداشتی نداشتن.
این که تو
علم تجربی هم هست، همیشه همه جهات آشکار نشده بود که، اما میرفتن تو آزمایشگاه آزمایش میکردن، فاکتورهای مختلف فرضی رو هم یه بار سردش میکردن، یه بار گرمش میکردن، یه بار ظرفش رو، یه بار نورش رو، یه بار جهتش رو عوض میکردن. ما لذا میگیم مجموعه ای از تجربه ها داریم که انقدر گستردگی داره که طیف گسترده این تجربه های ثبت شده کمک میکنه.
ما الان صحبت علامه رو داریم به دید یکی از حکما نگاهش میکنیم که میخوایم حسر عقلی داشته باشه، ولی شما میگید خب امکان داره به اول پیش بریم، علم تجربی هم همینه. ما الان با دید حسر عقلی میتونیم بریم که علامه امکان داره
حسر عقلی علامه اینه که میگه که این قاعده ای که معطی فاقد نمیتونه بشه چه قاعده ایه؟ فاقد نمیتونه معطی باشه. از کجا حکما میگن این حتما غیر از اینم نمیشه باشه، فرض دیگه ای هم نداریم؟ این خودش هست داره میگه این که هستی گرفته، یا هستیش رو از من گرفته یا از غیر من گرفته. بعد میگه که اگر از غیر من گرفته که معلول من نیست، فرض اینه که معلول منه، پس همه هستیش رو از من گرفته. حالا هستی که از من گرفته، اون هستی رو یا از خودش داشته یا تمامه از من گرفته. اگه خودش داشت که از من نمیگرفت، اون فرضم پس میزنیم غلط، یعنی همش رو با حسر سنایی. بعد میگه پس این تنها فرضی که باقی میمونه اینه که عین ربط به منه با حسر عقلی. پس اگر ثابت کردیم که یه چیزی یه کمالی دارد، مثل این کمال بساطت، یعنی جز ندارد، بعد میگه که آقا ظرف مادی میتونه همچین صورتی تولید کنه که خودش فاقدشه؟ اینو علامه نمیگه که ممکنه 100 سال دیگه مثلا فلسفه به یه جایی برسه که بتونن بگن آقا فاقد چرا در بعضی از شرایط میتونه معطی بشه. این الان هم براش حسر عقلی داره. این یه ادعاست که تو هوش مصنوعی، حالا جز یکی از شبهات اینه که آقا هوش مصنوعی میتونه جای شخصیت رو بگیره؟ آیا ربات که مجموعه خاطرات ثبت میکنه این درک داره از اینکه این منم که لذت ببرد از خاطرات گذشتش لذت میبره؟ احساس میکند که این من هستی بخش اینا بودم و به خود شخصیت میگیره، یعنی اگه تجربه هاش بیشتر شد کبر پیدا میکنه، مثلا شخصیت اجتماعیش بالاتر میره. اینا که تو هوش مصنوعی نیست.
توی هوش مصنوعی مثلا تو نوروساینس تمام اینا رو پیدا کردن که چه
عواملی باعث
چه چیزایی میشه.
هم با سازی یعنی بهش دستور میدن که مثلا اگر تجربه ها اینطوری شد آقای رو با این حالت رو پیدا کن، درک خودش نیست، اون مکانیکیه، روح نیست که، برنامه مکانیکیه.
انسان هم ساعت رو اینجوری تعریف کرد که مثلا انسان یه احساساتی داره، چون مثلا هیچ رباتی هیچ یا مثلا حیوان اونایی که روح دارن احساسات دارن، یعنی روح رو با همین
ببین این همین شیوه اینه که ما بگیم که انسان‌ها موجودات روحمند، یک کارهایی ازشون برمیاد که صرفاً این کارها کارهای مادی نیست. منتها اگه شما بگید احساسات، اینا الان احساسات رو جواب میدن، میگن احساسات یه روح نمیخواد که، احساسات این هورمون‌های شما اینطوریه، آنزیم‌های بدنتون اینطوری میشه، واکنش‌های شیمیایی بدنتون اینطوریه، حس چنینی دارید، واقعی نیست. این نمیشه. شما لذا شما دست بذارید رو چیزهایی که اصلا نشه با شیوه مادی توجیهش کرد، نه بساطت، غیر مکانمندی، غیر زمان، فراتر از زمان رفتن، قبل تر از زمان رفتن، اینا از بدن مادی فارغه. برهانهای عقلی که گفتن یکی وجود من ثابته، یکی تجرد شخصیت انسان و تجرد احوالات انسان. مثلا گفتن ما حالتهای شادیمون، حالتهای علممون، صورتهای ذهنیمون چپ و راست نداره، بالا و پایین نداره، خود شخصیتمون هیچ وقت اینطور نمیگویم جناح چپ شخصیتمون جناح. یعنی من مکانمند نیست. این که میتونیم در زمان فراتر بریم، عقبتر بریم، میگه خود شخصیتمون و کارکردهایمون مثل علم، مثل شادی، مثل صورت ذهنی، میگه اینا صرفاً مهمه ها، صرفاً از ماده خارج نمیشه. چهار، این دلیل چهارم خیلی خودم دوستش دارم، میدم بهتون دلیل چهارمش خودم خیلی دوست دارم زود بگم. یه بحثی هست تو معاد به عنوان اعاده معدوم، اگر عقلا کسی ثابت کرد که خدا هست، این پس از فرض اثبات وجود خداست، که خدا هست، خدا حکیمه، خدا ممتحنه، و ثابت کرد که این دنیا تناسب با وجود خدا نداره، که خدا برای چی فقط آدم ها رو بیاره این دنیا، عقلش حکم کرد که خدا دنیا رو به باطل خلق نکرده و حتما معادی در کار هست، اون وقت پیش فرض معاد وجود روحه. چرا؟ چون که اگر من تا اینقدر سال زندگی کنم، بعد اینقدر سال معدوم باشم، بعد دوباره خدا بدنی برای من بازسازی کنه، فرض این که صرفا بدن هستم، من تا اینجا بردم، اینجا مرگمه، تموم شدم، خدا بدن رو بازسازی کرد، خب تو شبهه آکل و منکول این رو پذیرفتیم که بالاخره این بدن مولکول هایی که همراهش بوده، این همه مولکول هاش جذب طبیعت شده، تو بدن 100 تا انسان دیگه میره، تو بدن 100 تا گیاه دیگه میره، تو بدن 100 تا حیوان دیگه میره، تو بدن، تو ساختار تنی جمادات هم میره در آینده. حالا خدا میخواد اینا رو زنده کنه، عین مولکولشو که زنده نمیکنه، که چه کار میکنه؟ بازسازی میکند، حتی سر انگشتانمون هم خدا میتونه بازسازی میکنه، یعنی یه مجموعه تنی برای ما دوباره فراهم میکنه. سوال، حالا حکیم میخواد این را ثواب و عقاب بده، ولی این آیا همان است؟ میگن اگه چیزی معدوم شد و اینجا عدم قرار گرفت، اعاده معدوم محال است. این که اینجا شد، این شبیه اینه، این بازسازی شده اینه. خب بعد وقت این سوالت سخت تو معاد پیش میاد که آه خدایا تو میخوای منو این میگه آه من که گناه نکردم، من یه نسخه تکثیر شده با دی ان آی، مثلا این اون کدهایی که تو دی ان ای این طرف بود، خدای تو دانستی این اون کدها رو بازسازی کردی، این این بدن رو فراهم کردی، اما من آن نیستم، من بازسازی شدم. کی میتونیم بگیم این همان است؟ باشه باشه، اعمالش هست، ولی این اینو که خدا نمیتونه عذاب کنه این تنه رو، این اون نیست. آره اون اعمال، اعمال زشتی بوده، لوح محفوظ هم ثبت شده، اما چرا خدا اینو عذاب کنه، این تن جدیده رو که یک شخص، شما فرضتون اینه که این تن جدید شخصیت جدیدی پیدا کرده، این شخص جدید رو میخواد عذاب کنه؟ این جدیده. شما میگه که چی میگه؟
فقط میگن
جسمش مرده. خب اینا میگن همه وجود به جسمش بوده، همه اینا مشکلشون این بود دیگه، میگفتن همه شخصیت مال جسمه، میگیم اگه همه شخصیت مال جسم باشه، خدا میخواد کسی رو ثواب و عقاب کند که شبیه این است و آن همان نیست. اما فرض پذیرش معاده حکیمانه اینه که من بقا داشته باشم از این دنیا تا اونجا، یه وجود ثابتی. آه وجود ثابت چیه؟ وجودی که این دنیا جسمش اگر بره همچنان یه عامل بقا دارد و این عامل بقا دوباره بعدن یه جسمی میسازن، اینو سوار اون جسمه میکنن، بعد خدا میگه تو همانی. چرا؟ چون این تن تو من سوار اون روح قبلیت کردم، همونی همونی. تیترش من اینطوری زدم، اقتضای حکمت الهی در معاد و محال بودن اعاده معدوم. چی؟
جسم مثالی.
آه جسم مثالی خارج از عالم ماده است. آره اگه جسم مثالی،
اگه جسم مثالی خارج از عالم ماده است، خب یعنی شبیه هم جسم است ولی اون نیستش. پچینجوی خداوند این اعمال به این نسبت میده؟
چون روحش ثابت.
یعنی دیگه، یعنی من ما حرف رو میدونست میگم جسم مثالی میگیم، یعنی این جسمه اون جسمه،
اگه
دو تا چیز جدا هم خب چجوری داری نسبت میدیم این همون اونه؟
چه میتونیم بگیم این همون اونه؟ بقا داشته باشه
از اون. اینجا الان پس دو تا چیز شدن دیگه، درسته؟ وقتی که دو تا چیز شدن خب ما اینجا چجوری ادعا میکنیم این همونه؟ خب ولی اینجا نمیتونیم ادعا بکنیم این همونه؟
بعد کلاس بپرسم نمیفهمم چی میگه. حالا یک بعد کلاس هستم این دوتا هم بگیم که دیگه میخوایم ببندیم.
اشکال نیست ما اصلا فرقی از غالب هم چیزی باشه که خدای فرامادی وجود داره ولی غالب روح نباشه.
این خوب حرفی هست. اگر هر کسی قائل به معاد شد قطعا پیش‌فرضش این هست که این روش اثباتیه. در عالم ثبوت اونوریه که شما فکر میکنید هست، منتها گاهی وقتا ما از عالم اثبات چپه یه بهانه این پایین پیدا میکنیم از اینوری پیش میریم. بله بله اتفاقا یه راه اثبات برای این آدما این روش تنبیهیه، میگیم خدا رو بفرض اگه خدا رو ثابت کردی که معاد دارد حتما آدمای معاددار روح دارن، لذا این برای اینکه تنبیه پیدا کنه به که روح هست باید اعتقاداتش رو درست کنیم، خداشناسیش رو درست کنیم، قدرت خداش رو درست کنیم. یه نکته، یه بیان دیگه خیلی بیان سخت‌تریه، حالا دو دقیقه هم وقت داریم، آیات روایات هم که دیگه خودتون میرید مطالعه میکنید. اون بیان سخت‌تر زود مثال بزنم، میگن این دلیل پنجمه، حالا میدم بهتون. انگشتتون رو دارید تکون میدید، دانشمندای مادی انگار میگن این انگشتی که شما دارید تکون میدید چه اتفاقی میفته؟ یک تغییر شیمیایی در مغز شما اتفاق میفته، به رشته عصبی بدنتون دستور داده میشه که انگشت رو تکون بدید. خب الان اتفاق شیمیایی اتفاق افتاد؟ الان نیفتاد؟ افتاد نیفتاد؟ سوال. قبول داریم، ما اینو اتفاقا قبول داریم که ما به ابزار مغزمون داریم بدنمون رو کنترل میکنیم و حرکت ارادی داریم انجام میدیم. اما سوال، چرا الان فعل شیمیایی اتفاق نمیفته الان میفته؟ نمیفته میفته؟ با وجودی که مثلا الان این دیگه اثباتش گردن اوناست، یعنی ما خواهیم بگیم ما خیلی تبینمون راحت کار میکنه، الان حالات مغزم ثابته، الان دارم اراده میکنم، همین الان دوباره اراده برمیگرده، دوباره اراده میکنم، اراده نمیکنم. اراده رو شما چجوری تبیین میکنید؟ شما میگید فعل انفعال شیمیایی. سوال رو یه کمی میبریم عقب‌تر، چرا مغز با شرایط یکسان هی یه چیزی فعل انفعال میکنه، فعل انفعال نمیکنه، واکنش داره، واکنش نداره؟ مثلا اراده میکنید که حتی گاهی وقتا برای زمان آینده، یعنی الان فعل انفعال شیمیایی در مغز شما هیچه، اراده میکنید که 8 دقیقه دیگه اینطوری کنید، یعنی الان فعل و انفعال شیمیایی نداره برای این، اما شما اراده میکنید که 8 دقیقه دیگه 8 بار اینطوری کنید. احسن. اما سوال، چرا مغز یهو تصمیم میگیره که یه فعل و انفعال داشته باشه؟ رو این توجه کنید، تمرکز کنید. یا یه بحثی هست بهش میگن فراآگاهی، اینو خود روانشناسا دیگه مطرح کردن، میگن اگه صرفا شما سیستم اعصاب بودید و ظرف درک شما اعصابتون بود، همه محتوای درکتون در این ظرف بود، اما شما امروز میتونید از سیستم اعصابتون فراتر درک کنید، یعنی اشراف به خود سیستم اعصابتون هم دارید که سیستم اعصابتون چجور کار میکنه، چجور متوقف میشه، کی هورمون‌های شادی تزریق میشه، کی عکس العمل‌های بافتی حاضر میشه، یعنی شما فراتر از سیستم اعصاب به خود اعصابتون هم اشراف دارید امروزه، به آگاهیتون آگاهی دارید. آره با بدن مادی میتونیم توضیح بدیم دانستن چیه، میگیم دانستن یه فعل و انفعال شیمیاییه، اما شما میدانید که چطور میدانید، یعنی به داناییتون علم دارید، به دانایی به اشراف بر سیستم عصبیتون هم علم دارید. اگه صرفا سیستم عصبی بودید معلوماتتون هم درون این ظرف بود، اما شما اشراف بر این ظرف دارید. یا اراده، اگه شما صرفا فعل و انفعال شیمیایی باعث حرکت شما میشد، سوال، اون فعل و انفعال رو توضیح بدید، دانشمند تجربی اون فعل و انفعال رو توضیح بده چی میشه که الان فعل و... هیچ تبیینی هم براش نداره، یعنی میگه آره من میتونم بگم که الان که حرکت کردی فعل و انفعال شیمیایی بود، ولی ازش سوال کن چی شد که الان یه دفعه فعل و انفعال شیمیایی اتفاق افتاد. برای ما راحتیم، ما بس اکسپلینیشنی، ما تبیین خوبی داریم، میگیم آقا یه مغزی، یه روحی داریم، محیط اشراف داره بر ابزارش و ابزارش دستور میده که الان فعل و انفعال شیمیایی داشته باشه، پس ما برگ برنده داریم، ما خیلی ولی به اون میگن این پر. این خیلی برام جالب بود و الحمدلله یه تجربه خوبی شد. این آقای مهران مدیری، آقای پروفسور سمیعی رو دعوت کرده بود همین دوره همین. بعد حالا این سوال جلفی که از همه میپرسه که عاشق شدی، چند بار عاشق شدی، چی شد که عاشق شدی، از اینم پرسید. بعد گفت راستی شما که حالا بالاخره پروفسور مغز هستی بگو که چی میشه آدم ها عاشق میشن. آقای پروفسور سمیعی جواب داد که ما وقتی آدم ها عاشق میشن میتونیم بگیم کجای مغزشون درگیره، اما ما هیچ تبیینی نداریم چی میشه که آدم ها تصمیم میگیرن که عاشق بشن. یعنی من نمیتونم از فرایندهای شیمیایی واکنشهای مغزی بگم که خب الان مغز واکنش شیمیایی عشق داشته باش در این شرایط. میگه شرایط یکی خوشش میاد واکنش ها شروع میشه. من نمیتونم از قبل، اگر صرفاً ما تن بودیم بعد میتونستن مهار کنن، تحلیل کنن، پیش بینی کنن که این تن چی میشه، چه کار میکنه، چه اتفاقاتی میفته، اما میگه اینا پیش بینیش دست علم نیست. ولی زاد گفت ما اصلا هیچ بیانی نداریم که چی میشه آدم عاشق میشه، ولی عاشق بشه میتونیم تبیین کنیم کجاهای ذهن مغزش درگیره. اینم یه نکته. بحث آیات و روایاتش هم که دیگه از آیاتی که دلالت داره یکی الله یتوفى الانفس حین موتها هست که میگه استیفاء دین، یعنی همه رو گرفتن، میگه همه شما رو میگیرم، همه انفستون رو میگیرم، و حال اینکه در مرگ بدنمون که اینجاست، انفستون رو میگیرم،
یعنی هر کسی که جان داشته باشه
همه نفستون رو میگیرم، اما اگر نفسمون تنمون باشه که تنمون رو که نگرفته، تنمون همینجاست، همه نفستان را، همه شخص
ملائک هم جانشون گرفته
میشه، درست؟ اون حالا به تو میگم الان میگم، نه تبیین داره. یه آیه دیگه هم داریم، آیه و نفخت و فیه من روحی، یعنی تصریح کردی که روح دمیده به تن، اونم ازا سویته بود، یعنی وقتی بدن رو آماده کردن. یه مجموعه روایاتی هم داریم، سه دستشو گفتم، یه دستشو الان یادم افتاد بعد اضافه کنم، حالا اصلاح میکنم. یه روایات خلق دیگر تو تعزیه ثم انشأناه خلقا آخر اومده گفته که خلق دیگر یعنی روح دادن. طرف اومد گفتش که شکایت کرد به امیرالمومنین، گفت آقا بابای ما مرده بود، اینا اومدن سر بابای مرده ما رو جدا کردن، دیه میخواستن بگیرن. بعد امیرالمومنین گفت آقا صد دیهش 100 دیناره. گفتن آقا از کجا درآوردی سر مرده رو ببری دیهش 100 دیناره؟ گفت نطفه 20 دینار، علقه 20 دینار، مزقه 20 دینار، اینا که در شهر هست، اینا همه مال بدن مرده است، چون خدا میگه ثم انشأناه خلقا آخر، تا بدن میته برای هر مرحله رشدیش 20 دینار هست. بعد حضرت میگه این دیگه پدر شما روح نداشته که از اینجا به بعد ما بهش دیه بدیم، لذا 100 الان بدنش مرده است بدون روحه، دیهش باشه 100 دینار. روایات دیگه هم داریم براتون آوردم. یه روایت خلقت 2000 ساله داریم که پرتکرارش تو همه اینه، خلق الارواح قبل الابدان به الف ایام، خدا 2000 سال قبل از اینکه بدنها رو بسازه. یه داستان جالبی هم داریم، یه کسی اومد تو مسجد کوفه از زن شکایت کرد، زنش آورد پیش امیرالمومنین، گفت امیرالمومنین گفتش که تقصیر این زن است، زنه داره دروغ میگه. بعد گفت که ای زنی که فلان فلان فلان، چند تا صفتهای درونی زنه رو گفت، یکیش هم این بود، ای زنی که مثل بقیه زنها خونه حیز نمیبینی. بعد زنه در رفت، گفت این آقا کاهنه، از چیزهای درونی خبر داره. بعد گفتن آقا شما کهانت کردید، گفت نه کهانت نکردم، خدا ارواح رو 2000 سال قبل ساخت، من از اطلاعی که از روحش داشتم از اون عالم این خبر رو دادم. بعضی از اسانیدش هم صحیح السنده، یکیش آقای فیاضی مثلا گفته بود اینو من تحقیق سندی جدی کردم، صحیح السنده. چند تا دیگه‌ش هم براتون آوردم. یه روایت ائتلاف ارواح هم داریم که اینا به درد روانشناسی هم میخوره. دیدی بعضیا زود با هم دوست میشن، الفت روحی با هم دارن. تو این روایت هست که اینا چون قبلا در یه عالم دیگه روحاشون با هم الفت پیدا کردن، الان زود با هم انس و الفت دارن. بهش میگن روایت ائتلاف. این سه دسته از روایات، اون دسته چهارم هم حالا بهش اضافه میکنم، میذارم روایتاشو میذارم تو کانالتون. اون روایت این که مؤمنین لایه‌های روحی پنج سگانه، چهارگانه و پنجگانه دارن، روح الحیات و روح الشهوه، روایتاشو پیدا میکنم اضافه کانال. سلامات بفرستید.